ای رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام آن که اختش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام، عصر شما بخیر. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. از این لحظه با شما هستیم با کمال میل و نهایت احترام و افتخار، بدون خط خوردگی رو زنده و مستقیم از تهران پایتخت رادیو گفتگو تقدیم شما میکنیم تا ساعت 19:51. سامانه پیامکی ما 301035. موضوعات مختلف رو میتونید نظر بدید، اظهار نظرهای شما حتما در برنامه بدون خط خوردگی منظور خواهد شد. روابطومی سازمان صدا و سیما 162. خب خدمت شما عرض کنم که امروز یه ذره برنامه ما متفاوته، با توجه به اینکه یک اتفاق و رخداد خیلی مهم داره اتفاق میفته همزمان که الان من خدمت شما هستم و با بدون خط خوردگی. نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارن و رأی اعتماد کابینه 13 تا دقایق دیگر مشخص خواهد شد که شامل چه وزرایی از کابینه پیشنهادی خواهند بود. امروز تا خود امروز بحث رایزنی ها، دفاع، موافقان، مخالفان از برنامه های وزرا، بحث های مختلفی بود که تا مجلس در مجلس شورای اسلامی جریان داشت و منتظر هستیم که جلسه صحنه علنی مجلس به بحث رای گیری برسه و احتمالاً زنده هم ما تقدیم شما خواهیم کرد فرازها و بخشای از این در حقیقت رای گیری رو. ضمن این که ارتباطی هم خواهیم داشت با خبرنگارمون و گزارشگرمون که در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی حضور دارد. خب بریم به سراغ، یعنی ارتباط هم برقرار شده با دکتر سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهوری. آقای دکتر حسینی درود بر شما، عصرتون بخیر، خوشحالم باهاتون گفتگو میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و یکایک شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم هفته دولت رو. گرامی میداریم یاد شهیدان رجایی و باهنر رو که الگوی دولت مردان و کارگزاران نظام اسلامی هستند، و همچنین روز کارمند رو که فردا هست تبریک عرض میکنیم و خسته نباشید میگیم به همه کارمندان پرتلاش و زحمتکش به ویژه در این شرایط کرونایی کشور.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ما هم به شما تبریک عرض میکنیم هفته دولت رو، انتصاب جدید و این پستی که به دست آقای رئیس جمهور شما منصوب شدید، و امیدوارم با توجه به اون عقبه‌ای که ما از شما سراغ داریم انشالله منشأ خیر باشم. به شما تبریک میگیم. به هر ترتیب شما هم یه چهره دانشگاهی هستید، هم در مسئولیت‌های مختلف ایفای نقش داشتید و بالاخره خوش درخشیدید و الان هم توفیق خدمت به عنوان معاون امور مجلس رئیس جمهور رو به عهده خواهید داشت. بریم به سراغ کابینه پیشنهادی اگر موافق باشید و مجموعه وزرای پیشنهادی که در استاد آقای رئیسی ارائه شد لیستش به مجلس شورای اسلامی، و حالا میشه گفت در واقع جلسات نفسگیری بحث رایزنی ها و چالش هایی که وجود داشت مطرح شد و صحبت های موافقان و مخالفان. شرایط مجلس رو چطور دیدید و بالاخره این بحث ها تا چه حد فکر میکنید میتونه اثرگذار باشه در این که وزرای بهتری رو ما بتونیم در بدنه دولت داشته باشیم؟
خب ببینید، بلافاصله بعد از معرفی 19 وزیر دولت 13 هم، وزیر حساب پیشنهادی مجلس کار خودش را آغاز کرد و علاوه بر کمیسیون تخصصی که به طور طبیعی مثلا وزیر بهداشت میره در کمیسیون بهداشت یا وزیر علوم در کمیسیون آموزش، در اونجا خب نظرات خودشون رو گفتند. این بار یک جدولی هم درست کرده بودند که درباره مثلا مدرک تحصیلی فرد، سوابق فرد و برنامه‌هایی که داره، و اون کمیسیون تخصصی نظر نهایی خودش رو مطرح میکرد که این فرد دارای این ویژگی‌ها هست و مثلا در مجموع نظر ما مثبت هست، منفی هست. علاوه بر اون در کمیسیون‌های دیگه هم حضور پیدا کردن، یعنی ما حدود 13 کمیسیون که داریم، هر وزیر در این کمیسیون‌ها شرکت کرد، نقطه نظراتش رو مطرح کرد، سوالاتی که وجود داشت نمایندگان داشتند اینها پاسخ داده شد. به نظر میاد که این بار نمایندگان عزیز با احاطه و اشراف بیشتری رأی خواهند داد، یعنی با شناخت کافی از وزرای معرفی شده، وزرایی که جمعشون جوان هستند، برخی پیشکسوت و با تجربه هستند، یک ترکیبی از این دو گروه هست. و بعد هم که از روز شنبه تا همین الان تا نیم ساعت پیش بالاخره پایان بخش مذاکرات و گفتگوها و مخالف و موافق و اینها سخنان آقای رئیس جمهور بود، چون هم رئیس جمهور در ابتدا یک مباحثی رو مطرح میکنند، معیارهای خودشون رو برای وزرای پیشنهادی بیان میکنند و اینکه برنامه ها چیا هست، اینها رو یک مدتی وقت دارن، حدود دو ساعت و نیم وقت دارن که صحبت کنند. و بعد هم وزرا هر کدوم نیم ساعت، حالا نیم ساعت هم مخالف نیم ساعت موافق، ولی اگر وزرا کمتر صحبت کنن ذخیره میشه، در پایان رئیس جمهور میتونه مجدد بحثایی رو داشته باشه. خیلی مباحث جدی بود در این چند روز، من خب از ابتدا تا انتها در مجلس حضور داشتم و دنبال میکردم، خیلی بحثا جدی بود، علارغم این که دولت و مجلس از جهت سیاسی و فکری همراه هستن، بله، ولی به هر حال هم روی سابق افراد، کارنامه اونها، گذشته اونها و هم برنامه هاشون بحث های خیلی جدی مطرح بود و قاعده کارم همین، یعنی باید واقعا دو قوه کار خودشون رو انجام بدن و امیدواریم که حالا رأی‌گیری که مشخص شد دولت بلا فاصله کار خودشو آغاز کنه. همینجا اعلام کردن که فردا با حضور در مرقد امام، یعنی اولین اقدامی که دولت انجام میده و اولین جلسه در مرقد امام اونجا حضور پیدا میکنیم، و بعد هم ساعت 10 صبح اولین جلسه دولت 13 برگزار میشه. خود این نشانگر، شاید بگید یه حرکت نمادینی هست، اما به هر حال نشان این است که دولت نمیخواد وقفه در کارش ایجاد بشه. بلافاصله چون پنجشنبه هایش موقع جلسه دولت نبود، بله. جلسات دولت یک شنبه است و چهار شنبه
دیگه وقت تلاست این دوره موقع خدمت
بالاخره. آره، جلسه شروع بشه، کارا مشخص بشه و توصیه های اولیه و بدون وقفه کارها انجام بشه. امیدواریم که با این ترکیبی که هست و با این حمایتی که از سوی مجلس انشالله خواهد بود، بتونند وزرای ما در خدمت مردم باشند. خب معاونین رئیس جمهور هم یکی بعد از دیگری دارند تعیین میشن، معاون اول مشخص شده، معاون اقتصادی هم
امروز آقای دکتر رضایی،
بله، سازمان برنامه بودجه هم معلوم شده. بنده هم که خب از جمعه دیگه تقریبا کارم شروع شد، یعنی از شنبه که
شما که خیلی پربار شروع کردن آقای دکتر، خیلی جدی
طوفانی و
خیلی
با کار سنگین و خب کار مهمی هم هست، خطیری هم هست، یعنی پیوند بین دولت و مجلس
داریم
که از عهده این مسئولیت براییم، چون بالاخره نمایندگان در معرض مطالبات گسترده مردم هستند. الان شرایط اقتصادی شرایط خوبی نیست، مشکلات درمان که الان در کشور وجود داره و بحث کرونا که روزانه صدها نفر جان خودشون از دست میدن، خب اینها باید با تعامل مثبت این دو قوه مشکلاتی که بعد از دیگری از بین بره یا کاهش پیدا بکنه. امروز ما سعی میکنیم انشاءالله یک حلقه واسطه‌ای باشیم و به جای اینکه استقاق ایجاد بشه، تنش ایجاد بشه بین دولت و مجلس، همکاری اولویت داده بشه و با هم بتونیم کارها رو خوبی انجام بدیم
انشالله. آقای دکتر حسینی، حالا الان ما تصاویر مجلس رو هم داریم، من دارم میبینم که در مجلس دارن آرا رو میشمارن، حالا به محض اینکه اعلام بشه سعی میکنیم که پخش زنده اون رو هم داشته باشیم. برگردیم به وزارت،
البته میدونید ما تا الان تو مجلس بودیم ولی موقع شما دولتی ها میان بیرون دیگه محترمانه به ما میگن بفرمایید.
به هر ترتیب، حالا آقای دکتر شما یه سابقه سازمانی، یعنی سابقه رادیو تلویزیونی و صدا و سیمایی هم دارید، از این بابت ما خوشحالیم که همکار ما در دولت وارد شدن. بیایم به کابینه پیشنهادی آقای دکتر اگر موافق باشید. البته من دو تا سه تا نکته عرض بکنم. یکی این که کلام امروز ریاست محترم جمهور بود، ایشون مسئله کرونا رو توی دفاعی تالی که تو مجلس از کابینه داشتن مسئله اساسی کشور دونستن، بحث عدالت و بحث جدی مبارزه با فساد که حالا از همین لحظه میتونیم بگیم که خیلی جدی آقای رئیسی دنبالش هستن. امیدواریم که کابینه به محض رأی اعتماد با این سه محوری که ایشون اعلام کردن قدم برداره با قدرت و سرعت. برگردیم به کابینه وزرایی که پیشنهاد شده بودن. خب ما تو میشه گفت 4-5 وزارت خونه در حقیقت چالش جدی داشتیم و بحثای خیلی جدی مطرح شد و حالا با نمایندگان مختلف هم که صحبت میکردیم، رئیس کمیسیون های مختلف، نمایندگان مختلف هیئت رئیسه، نظرشون این بود که بین 10-20% از این کابینه احتمالاً ریزش خواهد داشت. اون صداهایی که شنیده میشه از راهروهای مجلس میشه گفت خواسته در مورد وزارت نیرو، در مورد وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی، ارزم به حضور شما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این بحث جدی بود که مطرح شد و اما اگرهایی که حالا و وزارت اقتصاد و آموزش و پرورش. خود شما فکر میکنید چند درصد کابینه رای بیاره؟ حالا دیگه الان دیگه چون آرا داره شمارش میشه، خود شما فکر میکنید کیا رای نمیارن آقای دکتر؟
ما به جایی که فکر کنیم
امیدواریم
آرزو میکنیم که انشالله همه رای بیارن، چون کارم اینه که باید بالاخره تلاش بکنیم که ما وزارتخونه بدون وزیر نداشته باشیم. ولی خب طبیعیه که حق نمایندگان هست، ممکنه به یکی دو نفر یا حالا حتی بیشتر رأی ندن. من فکر میکنم این توضیحات پایانی آقای رئیس جمهور خیلی شفاف و روشن بود، چون درباره برخی از وزرا مثل وزیر نفت که اشاره کردید یا وزیر ورزش یا افراد دیگری مسائل مالی رو مثلا مطرح کردن.
بله این دو تا وزیر هم
پرونده دارن، در گذشته مثلا محکومیت دارند از این حرفا. خب ایشون گفتن ما تمام استعلام کردیم، هم از وزارت اطلاعات هم از سازمان اطلاعات سپاه، و دقیقا بررسی ها انجام شده. حتی اگر شائبه‌ای وجود داشت که جرمی مرتکب شده کسی، ما قرار نداشتیم که اینها رو در دولت قرار بدیم، و در آینده هم حتی اگر خبردار بشیم در جای جرمی انجام شده اونها باشون برخورد میکنن، چون ما میخوایم یک کابینه باشه دولتی که فساد ستیز باشن. اگر کسی خودش آلوده باشه این نمیتونه بیاد و کار کنه. ما دنبال افراد پاک دست هستیم. ما به هر حال میخوام بگم برخی از شبهات برطرف شد با این توضیحاتی که داده شد و شاید مثلا بعضیا تردید ایجاد میکردن، گفتن که این وزرای پیشنهادی رو کمیته های در دولت نشستن انتخاب کردن، اما رئیس جمهور با قاطعیت بیان کردن که من شناخت دارم نسبت به تک تک اینها و شما هم اعتماد بکنید به این اصلا انتخاب ما. ولی خب همطوری که معمول هست در همه دوره ها این بوده که گاهی اوقات همه اعضای کابینه رأی نمیاردن، خب باید بلافاصله یک سرپرست تعیین کنن برای هر وزارتخونه ای که حالا ما در وهله اول که امیدواریم هیچ کدوم نیفتن، ولی اگر یکی دو نفر هم یا بیشتر رأی نیاوردن خب باید سرپرست تعیین بشه. و
چقدر تو مدت دوباره فکر میکنید اون وزارتخونه بدونه؟
ببینید با توجه به بررسی هایی که شده و برای هر وزارتخونه حداقل سه گزینه داشتن، فکر میکنم که نیازی نباشه ما سه ماه صبر کنیم که سقف زمانی هست، اون موقع وزیر معلوم میشه، میتونن بلافاصله در یه فرصت کوتاهی معرفی کنن. چون ببینید سرپرست که باشه یعنی یک نوع بلا تکلیفی وجود داره.
آره دیگه، معلق بین آسمون و زمین.
آره سرپرست نمیتونه کار تحولی و اساسی شروع کنن، کارهای روزمره
درست.
یعنی یک نوع رخوت و بلا تکلیفی در وزارتخونه ها حاکم خواهد بود. امیدواریم که اگر حالا بحث اینجور شد بلافاصله فردی یا افرادی معرفی کنن که مثلا وزارتی که با تعلیم و تربیت و آموزش سر و کار دارن.
بله،
مثلا آموزش پرورش ما در آستانه شروع سال تحصیلی هستیم، یا وزارت علوم، وزارت بهداشت. حتی خب بهداشت از دو جهت اهمیت داره.
بحث کرونا یه سمت هم آموزش پزشکی. بله
آموزش پزشکی اینها اول مهر کلاس دارن، برنامه شروع میشه. این ملاحظات هم ما امیدوارم که نمایندگان عزیز مد نظر قرار داده باشن.
سپاسگزارم آقای دکتر حسینی. ما هم شما منتظریم ببینیم که کابینه پیشنهادی 13 هم کدومشون رأی میارن. حالا من خواستم یه سوالم بپرسم، دیگه وقت نمیشه. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون خوش.
التماس دعا. خدا نگهدار.
خب بریم به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی. خانم خادم عزیزی خبرنگارمون در صحنه علنی مجلس، خانم خادم جعفری، سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی و شنوندگان این بخش از برنامه رادیو گفتگو. خدمت شما عزیز.
چه خبر اونجا الان خانم خادم جعفری؟
بله، همینه که من خدمت شما هستم. امروز پرونده بررسی صلاحیت 19 وزیر پیشنهادی دولت 13 در پنجمین روز به هر حال بسته شد. از صبح جلسه علنی داشتن، در نوبت سوم و یا جلسه فوق‌العاده مجلسی ها میزبان رئیس جمهور جناب آقای رئیسی بودند. آقای رئیسی طبق این نامه داخلی 70 دقیقه فرصت داشتن که آخرین دفاعیات خودشون رو از وزرای پیشنهادی خودشون داشته باشن. در بخش مقدماتی آقای رئیس جمهور گفت همون طوری که در ابتدا و در زمان تبلیغات هم شاخص‌ها و قول‌هایی رو به مردم داده بودم، همون شاخص‌ها رو من مد نظر خودم در معرفی وزرای پیشنهادی خودم قرار دادم، از جمله کارآمدی، تخصص، تعهد، فساد ستیزی، صداقت، و در این فرایند صلاحیت علمی و عملی هم مورد تاکید بوده. همچنین در بخش دیگه موضوع سلامت رو به عنوان مهمترین موضوع محوری دولت عنوان کرد آقای رئیسی و گفت شرط ما پاک دستی در دولت مردمی هست و در مسئله مبارزه با فساد به هیچ عنوان کوتاه نمیاد. در بخش دیگری از صحبت‌هاشون آقای رئیسی ادامه داد که بعد از حذف رأی اعتماد از ابتدای صبح فردا جلسه هیئت دولت برگزار و تشکیل خواهد شد، و خبر خوبی هم داشتن آقای رئیسی که در موضوع ارز هم گفتن گشایش های جدی در حال به وجود اومدنه. سپس طبق آیین‌نامه داخلی رئیس جمهور و وزرای پیشنهادی صحن مجلس رو ترک کردن و مراحل و تعرفه های رأی برای وزرا در بین نمایندگان توضیح شد. رأی های خودش رو انداختن. تا دقایق دیگه شمارش تموم شده توسط رئیس مجلس آقای قالیباف. به هر حال اسامی افرادی رو که کسب رأی اعتماد کردن و مشخص خواهد شد که چه افرادی را که پاسور میشن به هر حال اعلام خواهد شد. یک نکته ای رو من بگم، البته شنیدم که با آقای حسینی معاون پارلمانی هم شما گفتگوی رو داشتید. وزارتخانه ای که به هر حال نتونه اون وزیر پیشنهادی کسب اعتماد بکنه و رأی لازم رو بیاره، براش سرپرست معرفی میشه و با طبق این نامه داخلی مجلس به مدت تا 3 ماه رئیس جمهور فرصت داره وزیر پیشنهادی خودش رو معرفی بکنه. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم خادم جعفری از گزارشی که از صحنه علنی مجلس شورای اسلامی داشتید. سپاسگزارم. ازتون خوش.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خب از صحنه مجلس شورای اسلامی جدا نمیشیم. آقای دکتر متفکر آزاد از رئیس مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستن. آقای دکتر عصر شما بخیر، درود بر شما.
سلام علیکم، من زادم بهتان هستم، شما شنوندگان محترم.
آقای دکتر میدونم که الان خیلی سرتون شروع و آرام داره میشونه، درسته؟
بله بله، رو به اتمام.
خب فکر می‌کنین چند دقیقه دیگه اعلام بشه؟
من گمانم این انشاءالله تا 10 دقیقه رو بتونیم اتمام
کنیم. آقای دکتر شرایط رو چطور دیدید؟ فکر می‌کنید چند درصد کابینه رأی بیاره؟ بحث خیلی بحث جدی بود، تو 4 5 تا وزارتخونه میشه گفت ما بحث خیلی جدی رو دنبال کردیم و چالش بود که بین موافقان و مخالفان برای دادن رأی اعتماد.
بله همینطوره، بحث خیلی جدی انجام شد. من گمانم بر این است که البته تا شمارش انجام نشه نمیشه گفت، ولی جو مجلس همراهی با دولت است اکثری، ولی در این حال دقت نظر لازم رو همکارا به خرج دادن که اگر کسی رو دارای صلاحیت یا توانایی اداره وزارتخونه ندونن بهش اعتماد نکنن. حالا منتظر هستیم ببینیم نتیجه چی میشه.
آی دکتر، حالا با توجه به اینکه شما این چند روز توی راه‌های مجلس صداها رو شنیدید و الان هم جو مجلس رو در مستقیم خودتون حاضر بودید و لمس کردید و حالا که دیگه دارن آرا رو میشمارن، فکر میکنید کدوم وزرا رأی نیارن؟
عرض میکنم خیلی دقیق نمیشه رو، ولی پیشبینی من برای وزارت مشاورش یه ذره سخته، ممکنه وزارت مشاورش با مشکل مواجه بشه. حالا ببینیم چه اتفاقی.
یه وزارتخونه شما فکر میکنید مشکل دار بشه؟
نهایت یک وزارتخونه یا وزارتخونه دیگری هم ممکنه که مثلا در مرز مثل وزارت ورزش
بعد فکر میکنید اگر این دوتا مثلا حالا یک دوتا وزارت خونه خب بعد طبیعتاً با توجه به این که بعد سرپرست معرفی بشه اگر وزیر پیشنهادی رأی نیاره، رایزنی شده با دولت که احیانا مثلا اگر وزارت خونه وزیرش وزیر پیشنهادیش رأی نیاورد بلافاصله وزیر معرفی بشه؟
نه رایزنی نکردیم، چون رایزنی معناش این بود که ما از قبل میدونیم چه کسی میفته، در حالی که نمیدونیم چه کسی میفته یا رأی اعتماد میگیره، لذا رایزنی رسمی و انجام نشده، حتی غیر رسمی هم من تا اونجا که مطلع هستم اتفاق
نیفتاد. آیا دکتر برگردیم به خود دولت، میشه گفت این بینابین دولت 12 و 13 که حالا آقای رئیس جمهور، آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور حاضر بودن ولی کابینه 12 بود، تو این روزهای آخر یکی دوتا برکناری که یکی از برکناری خیلی جدی بود و اونم برکناری مدیر عامل شستا بود، آقای دکتر رضوانی فر که آقای شریعت پناهی دیگه بعد بگیم وزیر سابق رفاه ایشون رو برداشتن، بعد خیلی هیئت مدیره شستا گفت مثلا ایشون حقوق سازمان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی رو پرداخت نکرد و اینها، در نهایت امروز مصوبه‌ای رو داشت، یعنی آقای دکتر مخبر یک دستورالعملی رو ایجاد کردن که اصلا عزل و نصبی رو نداشته باشیم. فضای مجلس نسبت به این اتفاق و اتفاقاتی از این دست چه بوده و آیا برگردانی وجود خواهد داشت یا اینکه نه یک بازنگری اتفاق میفته؟
والا اون بخش که مربوط به دولت هست ما نمیتونیم بگیم چه اتفاق خواهد افتاد، دولت طبیعتاً باید تصمیم بگیره، ولی مجلس حساس هست که خدای نکرده اتفاقی که خارج از روال و خارج از انصاف و خدای نکرده معنیدار باشه اتفاق نیفته، چون این حتی دولت جدید هست که بعد از شکلگیری کابینش خودش به انتخابات خودش بپردازد، ازا این هم اعلان شده، دولت هم حساس هست خودش به موضوع. من گمان نمی کنم که ورود ما در این حوزه الان به دوازه
بسیار خوب. آیه دکتر ما مزاحمتون نمیشیم چون میدونم الان دیگه کم کم آرا رو اعلام خواهند کرد. آره خیلی ممنونم، با شما خدا
حافظ.
خدا نگهدار. هفت و 24 دقیقه عصر روز چهارشنبه، سومین روز از شهریور سال 1400 با شما هستیم کماکان با بدون خط‌خوردگی زنده از تهران و رادیو گفتگو 3010-35 که سامانه پیامکی ما 162 روابطومی سازمان صدا و سیما. خب چند وقت پیش رهبر معظم انقلاب و امروز هم ریاست محترم جمهوری کرونا رو مسئله اصلی کشور دونستن. فضایی که الان داریم لمس میکنیم روزهای سیاه کرونایی کشور هست. دیروز که ما رو رکورد زدیم بالای 700 نفر، امروز هم چیزی دست کمی نداشت از روز گذشته و آن چیزی که بسیار 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 مهم هست رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، زدن ماسک، اونم دو تا، عرضم به حضور شما رعایت فاصله اجتماعی حداقل 2 متر، عدم حضور در جاهایی که متکثر متراکم، فضای بسته است به خصوص تهویه نداره که اکیداً توصیه میشه پرهیز بشه، و اینکه واقعا اگر کاری نداریم، سفر ضروری نداریم چه درون چه برون شهری، خونه بشینیم و در کنار خانواده باشیم و سعی بکنیم که امنیت سلامتی بیشتری رو برای خودمون فراهم بکنیم. ما الان در فضایی تنفس میکنیم که فضای کرونایی کشور یک جهش جدید رو داشته، دلتا، و انذاری هم داده میشه برای در حقیقت متاسیون جدید و جهش لاندا که احیانا وارد کشور خواهد شد. بنابراین باید خودمون مراقب باشیم و امیدوار باشیم که هموطنمون همه صحیح و سالم باشن. یکی از محورهای توسعه حتما راه خواهد بود برای هر کشور، برای کشور ما هم همینطور هست، و ظرفیت‌های ریلی خیلی میتونه کمک بکنه، خاصه در امور اقتصادی کشور. باید ببینیم که چشم‌انداز اون در دولت 13 چگونه خواهد بود. آقای دکتر سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل راهن جمهوری اسلامی ایران با ما همراه هستند. آقای دکتر رسولی، درود بر شما، عصرتون بخیر.
سلام آقای شیران، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
آقا، هفته دولت هم خدمت شما تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. من به شما و به همه کارکنان شریف و زحمتکش دولت در سراسر کشور اسلامی مون هفته رو تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. بپردازیم به بحثایی که در واقع توی ظرفیت ریلی کشور میتونه وجود داشته باشه و چشم انداز اون در دولت 13 هم از دید شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که به درستی اشاره فرمودید، خب حمل و نقل یکی از پایه‌های زیرساخت اصلی اقتصاد در کشور هست و در شقوق مختلف حمل و نقل، حمل و نقل ریلی به عنوان حمل و نقل سبز و ایمن در همه دنیا مورد توجه هست و خوشبختانه در کشور ما هم به خصوص بعد از انقلاب مورد تأکید و توجه بوده. می‌بینید که توسعه شبکه ریلی کشور خوشبختانه شتاب خوبی داره و ما امروز حدود 14,000 کیلومتر خطوط اصلی، فرعی و ایستگاهی راه‌آهن کشورمون هست. منطقه استراتژیکی که ایران درش واقع شده اقتضا میکنه که ما از ظرفیت‌های خوب حمل و نقل بین المللی در کریدورهای شرقی، غربی و شمال جنوبی بهره‌مند بشیم، به خصوص در مود حمل و نقل ریلی که خوشبختانه ما مرزهای ریلی متعددی با کشورهای همسایه داریم و البته یکی دو مرز رو در ارتباط با اتصال با عراق و در کریدور شمال جنوب رشت آستارا، اینها در دست اقدام هست که با تکمیل اونها ما فرصتهای بسیار خوبی رو و بیشتری رو در اختیار میگیریم. باید عرض بکنم که در ارتباط با حمل و نقل ریلی در کشورمون اصلی‌ترین موضوعی که باید بهش توجه بکنیم موضوع ارتقای بهره‌وری این شبکه و ناوگان ریلی موجود هست. یعنی ما پیش از اینکه به فکر توسعه شبکه ریلی باشیم یا همزمان با اون حداقل، باید به فکر استفاده بهینه از این شبکه و ناوگان موجود باشیم. منظور مشخصم اون چیزی که در بند 26 سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغیه مقام معظم رهبری به اون تاکید شده و اون اتصال مراکز عمده بار به شبکه ریلی هست. ببینید، ما در سطح کشورمون کارخونجات، معادن، شهرک‌های صنعتی و چشمه‌های بار بسیار زیادی داریم که با فاصله گاهی اوقات بسیار کم نسبت به راه آهن متصل نیستن به راه آهن و این عدم اتصالشون چون موجب حمل ترکیبی میشه و از طرفی به خاطر که نرخ سوخت در کشور ما به گونه‌ای هست که حمل جاده‌ای رو توجیه می‌کنه، این بارها به جایی که به روی ریل بیاد از طریق جاده در مسیرهای طولانی جابجا میشن.
درست.
برنامه‌ای رو ما تدوین کردیم که طی این برنامه ظرف یک دوره 5 ساله انشالله با حمایت دولت محترم 121 چشمه بار شناسایی شده، اونهایی که امروز موجود هستن. برای بعد از این ما پیشنهاد داریم، وزارت سمت پیشنهاد کردیم و خواهش کردیم که در اعطای مجوز کارخونجات جدید حتما اتصال مراکز عمده مراکز شبکه ریلی رو در نظر بگیرن و یکی از شروط احداث این کارخونجات باشه. اما برای اونایی که موجود هست 121 چشمه بار داریم که با اتصال 1062 کیلومتر خط آنتنی به راه آهن کشور متصل میشن و دسترسی به 130 میلیون تن بار برای حمل در شبکه ریلی به وجود میاره. برای اینکه تقریبا به ذهن بشه باید عرض کنم بیشترین میزان حمل بار در شبکه ریلی در طول تاریخ راه آهن رو سال گذشته ما خوشبختانه تونستیم حمل بکنیم با 50 و حدود 0.5 میلیون تن.